أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بنية تعقيبات نماز عصر إن فقراتك از حضرت سامن الحجاج علي بن موسى رضا عليه السلام نقل شده در زيارت جد بزرگوارشون حضرت رسول گرامی خدا، این فقرات رو به پیشگاه اون حضرت به عنوان عقیبات عرضه بداریم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا رسول الله و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا محمد ابن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين، فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيته، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیه الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. دیروز عرض شد که در معاملات، در قراردادها باید به دو جنبه حتما توجه بشه. یکی این که آیا این قرارداد که بین دو طرف بسته میشه از نظر شرعی حرام است، معصیت هست یا نیست؟ چون بعضی از معاملات در شریعت ما معصیت شمرده شده. و دوم این که آیا این قراری که با یکدیگر کرده اند از نظر شرعی صحیح هست یا نیست؟ تعهدی که به یکدیگر دارند آیا مورد امضا و تأیید شرع هست یا نیست؟ جنبه اول که جنبه معصیت بشه، باید افراد یاد بگیرند که چه معاملاتی در شرع معصیته. این معاملات تعدادش زیاد نیست، ولی در این حال بعضیش محل ابتلاء. اونی که محل ابتلاء متدین است، یکی بحث رباست و دوم بحث معامله میته است و اخیراً هم که خب متاسفانه استفاده و نگهداری سگ زیاد شده، این هم جزء موارد محل ابتلا شده. بلا معاملات یک معامله دیگه هم هست و او بحث غش در معامله است، اینم محل ابتلا. بقیه معاملات حرام مثل اینکه فرض کنیم معامله در حال اعتکاف، خرید و فروش در حال اعتکاف، این معصیت محل ابتلا نیست. یا در بعضی شرایط دیگه معامله جایز نیست، معصیت. محل ابتلاش همون مواردی بود که عرض کردیم، ربا و بحث غش در معامله و معامله میته و اخیراً هم بحث سگ. بقیهش محل ابتلای متدینا نیست. بله، خرید و فروش مواد مخدر، شراب، اینا، آلات موسیقی، اینا هست جزء موارد حرام. اما ما فرض میکنیم که انشالله اینا هیچ وقت محل ابتلاء عزیزان قرار نگرفته و نخواهد گرفت. اما ربا در دو بخش هست. یه بخش ربایی که بیشتر تو ذهن شما عزیزانه که تو ربای مربوط به قرضه و بدهیه. اگر کسی به دیگری قرض بده یا نه قرض نده، بدهکار بشه به او، ولو اینکه مثلا توی معامله به او چیزی فروخته ثمن و بهاشو بدهکاره، یا نه خسارتی به او زده، تصادف کرده، به او بدهکاره، یا دیه‌ای به او بدهکار میشه. اگر این دیه، این دین رو، این طلب رو بخواد بعدن بگیره با یه اضافه‌ای، به خاطر مدت زمانی که قرار میدن اضافه میخواد مطالبه کنه، این داخل در بحث ربا میشه. در روزگار ما به دلیل اینکه کاهش ارزش پول در مملکت ما یکی از بلیاتی است که گریبان همه رو گرفته، در اینجا این سوال طرح هست بین فقها که آیا این تورم ها یعنی کاهش ارزش پول ها در بدهی ها، در قرض ها آیا نقشی دارد یا ندارد؟ اگه کسی مثلا 10 سال پیش به کسی 100,000 تومان بدهکار باشه، الان اون 100,000 تومان رو بده کفایت میکنه یا اینکه نه باید اون کاهش ارزش پول رو حساب کنه؟ و اگر هم باید حساب کنه با چه معیاری حساب کنه؟ زمین حساب کنه، یه دفعه میدید شده چندین برابر، طلا حساب کنه ممکنه همین جور بشه، دلار حساب کنه یه جور دیگه، سبدی از اینا رو باید حساب کنه. اینا همه سوالاتیست که تر هست. در این مسئله عزیزانی که محل ابتلاشون هست، معمولا اگه طرف طلبکار باشن خیلی واضح میبینن جواب رو، میگن چیه؟ خب معلومه که طرف باید به ارزش فعلی بده. اگه بدهکار باشن از اون طرف میشه، چون شما بله مورد مراجعه قرار ندارید، نمیدونید که هر دو طرف خلاصه این چنینه. و جالب بود یه آقایی که الان مسجد نیست، الان او همزمان به یکی بدهکار بود و از دیگری طلبکار، دو تا دعوا تو دادگاه داشت و داشت واسه من میگو، خیلی هم واضح و روشن به او جواب میداد که من به تو این مقدار بدهکارم نه بیشتر، تو داری ربا میخوری. ولی از این منده خدایی که طلب داشت، عرض به حضورتون که سفت و قرص داشت ادعا میکرد که من خلاصه باید همون پولی که دادم به همون ارزش پس بگیرم. این رو تو یه گفتگو داشت واسه من این مطلب رو میگفت، نه در دو جلسه که بگیم یادش رفته، تو یه گفتگو داشت اینو میگفت. و هر صورت شایدم توجه نداشت که داره عملا تناقض میگه. این مسئله بعضی از افراد تصور میکنن که آیون فقها ها بحثای اقتصادی و بحث‌های علمی او رو نمی‌دانند اگر فتوایی میدن، در حالی که این چنین نیست. من خودم در درس اون زمانی که حالا ما که 16-17 سالی که از قم اومدیم بیرون، قبل از این که بیایم در قم، شاید سالها قبلش، این قضیه که دارم میگم شاید مال حدود 30 سال قبل باشه، اون وقتم تورم به این مقدار نمود نداشتی. بزرگوارانی که سنشون اقتضا میکنه، نمیگم کاهش پیدا نمیکرد، ولی اینجوری نبود که دیگه الان هیچ حساب کتابی واسش نمیشه پیش بینی کرد. اون وقت یادمه که در بعضی از دروسی که ما شرکت میکردیم این بحث مطرح شد با جوانب علمی، و بعد هم حالا باید اون جوانب علمی بعد بیاد روی آیات و روایات تطبیق بشه. بحث ساده‌ای نیست این بحث از نظر بحث فقهی. بله عرض کردم طلبکارا واسه شون خیلی ساده است از این طرف، و از اون طرف برای بدهکارام چیه؟ از اون طرف شرف ساده میشه. یا همچین این سادگی ها به درد تفقه نمیخوره، چون فقیه میخواد یه چیزی بگه که بعد پیش خدا جواب حرفش رو بده، و جواب همه اونایی که بر اساس حرفش عمل کردن تو میخواد بده. درسته؟ وقتی هم چیزی باشه او به سادگی نمیتونه بگه که تورم رو نباید حساب کرد، یا نمیشود گفت تورم رو باید حساب کرد. و اگر بگه تورم رو باید حساب کرد، باید معیار بده. با چه معیاری باید حساب کرد؟ بله؟ به معیار عرض به حضورتون طلا به چه دلیل؟ دلیل شرعیش چیه؟ به نفت، مثلا قیمت نفت بین المللی بخواد بشه، این دلیلش چیه؟ زمین باشه، به چه عنوان؟ اینا چیزیست که باید فقیه بهش فتوا بده. تعدادی از فقها به دلیل اینکه مسئله از جهت شرعی ابعاد گوناگون داره، فتواشون اینه که در کاهش شدید ارزش پول، که تو خود کاهش شدیدم دو نظرات مختلف، در کاهش شدید ارزش پول طرفین باید با یکدیگر به توافق برسن، مصالحه کنن. توجه کردید؟ مثلا فرض کنید پیش از انقلاب من به شما 10,000 تومان بدهکار بودم، الان کاهش شدید دیگه کاهش اشد پیدا کرده، از شدید رفته بالا، بله؟ اون وقت 10,000 تومان یه حقوق خوبه یه کارمندم بود در ماه، الان چیه؟ عرض بزرگتون یه کیلو سیبم شما نمیتونی بخری. این کاهش خیلی شدیده. تو اینجا گفتن که طرفین با یکدیگر مصالحه کنند، به توافق برسن، و اگر به توافق نمیرسن باید برن پیش قاضی شرع، او بین اینها به صورت عرض به حضورتون که قهری مصالحه ایجاد کنه، یعنی او یه رقمی میگه که این رقم هم بر طلبکار هم بدهکار الزام آوره. توجه کردید؟ این نظری است که الان تعدادی از فقها دارن. من رو مزاق طلبگی میگم این بیان خیلی بیان موجهیه در موازین فقهی، لذا اگر محل ابتلاعتون شد بهترین راه اینه که با طرف مقابلتون به جای اینکه به جنگ و دعوا بیفتین از سر مصالحه در بیاد. اگر از سر مصالحه در بیاد اون وقت هم از نظر شرعی مال شبهناک نمیگیرید یا اون طرف نمیخوره، و هم اینکه کمتر خلاصه آسیب‌های حتی روحی روانی هم خدای نکرده شامل حال شما میشه. این عرض من که کردم تناسب با این آیاتی که میخواییم عرض بکنیم داره، منتهاش شما قبل از این که من وارد آیات بشم یه صلواتی بفرستیم. این روز عرض کردیم که وقتی که خدا حضرت موسی رو مأمور کرد که بره سراغ فرعون، حضرت موسی البته درخواست کرد که هارون برادر او هم مأموریت پیدا کنه، او هم پیامبر بشه. این درخواست انجام شد و به هر دو خطاب شد که اذهبا الی فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا، با او با قول لین با زبان نرم سخن بگید، لعله یتذکر او یخشا، شاید او زمینه ای پیدا کنه برای اینکه حواسش جمع بشه یا راه خشیت خدا رو طی کنه. ما داریم توی روایاتمون روی این نکته خیلی تأکید شده که انسان در کلامش نرم باشه، همونی که قدیمی ها میگفتن، یه بفرما داریم، یه بنشین داریم، یه چیزی هم داریم، درسته؟ این ستا هر سه به یک عمل اشاره داره، ولی سه جور اثر داره در مخاطب. فرمود که یکی از خصوصیات آدم های بزرگوار لین کلامه، کلام نرم. ان من الکرم لین الکلام، یعنی خود این که کسی نرم سخن میگه حکایت از این داره که بزرگوار. ما یه بزرگ داریم یه بزرگوار، بله؟ بزرگ ممکنه قدرتش چون زیاده بزرگ جلوه کنه، پولش چون زیاده بزرگ جلوه کنه، دانشش چون زیاده میشه پروفسور مثلا، اما بزرگوار اصلا به اینا موارد ربطی نداره. بزرگواری یه چیزیه که در حقیقت در صفات اخلاقی شخصه، و تو زندگی اگه کسی بزرگوار نباشه طبیعتا در نقطه مقابلشه که اون نقطه پستی و لئامته، یعنی آدم ها یا کریمند حالا به درجات کرامت، یا لعیمند درجات پستی و لعامت، درسته؟ کریم رو خدا خیلی دوست داره، خدا از اسماء الله هم کریمه، خدا اصلا دوست داره آدم بزرگوار. آدم بزرگوار خصوصیاتی داره که ما مثلا داریم من اشرف اخلاق الکریم العفو عمن ظلمه والاعطاء لمن حرمه والصلة لمن قطعه. آدم بزرگوار اون شریفترین و برترین اخلاقش چیه؟ اینه که کسی که به او ظلم میکنه نادیده میگیره، اگر کسی ازش ببره قهر کنه این میره آشتی میکنه، این رابطه رو برقرار میکنه. حالا دوسته ازش دلخور شده، فامیل ازش بریده، همسایه هست بین او و این یه ناراحتی پیش اومده، رابطه رو او قطع کرده، این بره رابطه رو برقرار کنه. و ولی اعطاء لمن حرمه، اگر توی موقعیتی کسی باید او رو کمک میکرد و نکرد، میتونست کمک بکنه و نکرد، اگر روزگار معکوس شد او نیازمنده به کمک بود، کریم نمیاد اینجا تلافی کنه ولی نادیده میگیره، او کمک خودش رو میکنه. خدا خیلی کریم رو دوست داره، خیلی کریم. یکی از خصوصیاتش اینه که تمام احسانهایی که به دیگران میکنه به خاطر اینه که احساس دین میکنه و این کارو میکنه، یعنی خودشو بدهکار میدونه، توجه کردی؟ لذا در مقابل نیکی خودش به دیگران توقعی نداره. اما آدمای لعیم چی هن؟ کار خوب که واسه دیگری نمیکنه هیچی، اگه یه وقتی هم بکنه به قول قدیمی ها نون قرض میده، میده که یه جایی پس بگیره، درسته؟ خدا خیلی دوست داره آدم کریم رو و فرمود ان من الکرم لین الکلام. یکی از کرامت های نفسانی، یکی از چیزایی که فرد رو کریم میکنه زبان نرمه. بعضیا حالا یا در محیط بیرون هم اینجوری هستند یا در محیط خونه آدمایی هستند که حرفت درست میزنن ولی این حرفشون خشنه، توجه کنید. یه وقتی که من میتونم مثلا تو خونه به همسرم بگم دروغ گفتی، یه وقت میگم اینی که گفتی واقعیت غیر از اینه، به نظرتون کدوم نرمتره؟ بله من فکر میکنم مطلب اینجوری نیست که شما گفتی، درسته؟ یه وقتی که من میخوام به کسی بگم که یک رفتار نادرستی انجام داده، بهش میگم که نفهمه همه کارو میکنن دیگه، بیشعورا، اونایی که خب این یه جوره. یه وقتم من میام میگم که این من از شما انتظار رفتاری غیر از این داشته، درسته؟ این دوتا در یه نقطه به یه نقطه اشاره داره، اما یکی کلام نرم یکی کلام خشن. کلمات خشن، عبارات خشن چیزیست که طرف مقابل به سادگی زیر بارش نمیره. آدم ها وقتی میخوان مورد تذکر واقع بشن به صورت طبیعی حاضر نیستن شخصیتشون له بشه. اگر شما اشتباهشون رو بهشون بگی ضمناً شخصیت رو له کنی، معمولاً مورد پذیرش واقع نمیشه. خیلی کمن آدم هایی که قبول کنن. و البته خود کریم آدمی است که اگه چنین تذکری بهش بدن ولی قبول میکنه. خود کریم اینجوریه، آدم بزرگوار نگاه نمیکنه این حالا این لفظ بد بود یا بد نبود، درسته؟ اگه کسی بهش گفت مثلا اسم حیوان رو برد، بهش گفت خودش میگه خب من همجوری هم نفهمی کردم دیگه. بله حالا این بعد گفته گفته اذا اراد الله به عبد خیرا اذا عوتب قبله، اگه خدا به کسی اراده ویژه‌ای بکنه، بهش خیر ویژه‌ای بخواد برسونه، اینجوری میشه که وقتی با او سخن میگن از سر عتاب هم میپذیره. توجه کنی. اما آدم کریم خودش اینجوری صحبت نمیکنه. این که من خودم باید قبول کنم یه سخن است و یه حرفه، این که من این حرف رو اینجوری خودم صحبت نکنم یه صحبت مطلب دیگری. ان من الکرم لین الکلام، حتی تو بعضی از بیانات از امیرالمومنین هست ان من العباده لین الکلام. بابا عبادت همش نماز و دعا و ذکر و مناجات و زیارت و حج و عمره و اینا نیست، درست؟ ان من العباده اصلا یعنی خدا دوست داره که من نرم سخن بگم، نرم سخن بگم، و این با تمرین آدمش نزدیک میشه. توجه کردی؟ با تمرینش نزدیک میشه. و اینو در چیزهای امروزی اسمشو میذارن تکنیک های گفتاری، تکنیک های گفتگو. به آدم یه چندتایی رو نمونه میدن، بعد ذهن ما رو فعال میکنن که به دنبالش ما موارد بعدی و چیه؟ بتونه ذهنمون مشابهش عباراتش رو بسازه و بیان بکنه. دقت کردیم؟ عباراتش رو بیان بکنه. اینو قرآن میگه، حتی اینجور سخن گفتن در مثل فرعونی که قرآن تصریح میکنه که انهو طغا، اهل طغیان بوده. طغیان فرعون هم یه طغیان کمی نبوده ها. واجه کردی؟ فرعون داریم توی احوالاتش در روایات هست که دوره مثلا نوجوانی جوانی ولی شعور داشته. یه بار زنجیر انداخت گردنش، خلوت کرد با خدا، گفت خدایا تو منو بر این مردم مسلط کن، من پادشاهی کنم، هر کاری میخوای با من آخرت بکنی بکن، ولی تو دنیا من اینجوری بشم. درسته بعضی وقتا خدا کنه دعای آدم مستجاب نشه، درست؟ اما دعای فرعون اینجا مستجاب شد، درست شد؟ و او در بدترین جای جهنم جا داره. جهنم یه عرض بزرگتون که پذیرایی به قول امروزی ها وی آی پی میکنن، از یه عده، یه صندوقی هست، یه تابوتیه که 6 نفر از امم قبل توش هستن، اسلام به تنهایی 6 تا محصول داره در اونجا. حالا محصولات اسلام رو نمیگیم چون محضور داریم، اما محضورات قبل از اسلام، یکی از اونا که فرعون، یکیش نمروده، درسته، یکیش حابیله، قابیله ببخشید، درسته. فرعون اونجا طغیانش فوق العاده بود و خیلی هم راه های برگشت و خدا جلو پاش گذاشت، ولی بر نگشت. خب خدا در مورد او هم میگه لعله یتذکر او یخشا، اگر با او اینطوری سخن بگی زمینه تذکر یا خشیت در او پدید میاد. حالا یعنی شما فکر میکنید که حالا خانوما، اینی که داریم میگیم، بعضی وقتا خانوما فکر میکنن تذکر فقط مردون است، در حالی که لین کلام چه مرد چه زن تفاوت نداره. حتی تو بعضی از روایات ما داریم که خانم ها باید مواظب کلامشون باشن، چون اگر مواظب نباشن به کهنسالی هم که برسن، پیرم که میشن، هنوز زبانشون تنده. آقایون بالاخره یه خورده روزگار بهشون تجربه ها رو منتقل میکنه، میفهمن که خلاصه همش نمیشه تند و تیز صحبت کرد، لذا خیلی وقتا میدید توی اختلافات یه آدم همچین موسفید یه میاد وسط، بالاخره با یه عباراتی با یه کلماتی جمع میکنه. دیدید دیگه، ولی میگن یه ریسفید بیاد اینجا این کارو بکنه، جهتش اینه که در آقایون این مطلب به صورت طبیعی است. گرچه نمیخوام بگم هر کی پا به سن گذاشت زبان تندش رو از دست میده، ولی تو آقایون زمینش بیشتره. تو خانما تذکر دادن، اینم نه از باب سرزنش خانما است، خواستن تذکر بدن که خانما حواسشون باشه وقتی میخوان سخن بگن، سخن گفتنشون یه سخن گفتنی بشه که نرمش داشته بشه، و الا اگه حواسشون نباشه به سن پیری هم که میرسن میخوان یه مطلبی رو بگن، به جای اینکه به طرف بگن بفرما یا حتی بنشین، اون یکی دیگر رو به کار میبرن. درسته؟ و اینم وقتایی است که ناراحت میشن، چون آدمو در حالت عادی غیر مؤدب صحبت نمیکنه، اگه بخوان اینجوری باشن کلن آدمای غیر متعادلی محسوب میشن، اونا رو میذارن که جامعه تردشون میکنه. من اگه همینجوری شما بر مواجهشیم، من دو تا کلمه تند و درشت به شما بگم، میگیم بابا مثلا بنده خدا میست که مریض، باید به دکتر مراجعه میشه. اون وقتی کلام لین و نرم در من بروز و ظهور جدی تری باید داشته باشه که من ناراحت میشم. درسته؟ من خوشم نمیاد. تو جایی که من در حقیقت یه فراز و نشیبی برام پیش اومده، اونجاست که من کلام نرم به کار برم. خانوما باید نسبت به این مسئله دقتشون بیشتر باشه. این بیانیست که از امیرالمومنین علیه السلامه که اگه دقت نکنن البذخو لهن لازم و این کبر نه، اگرچه به سن پیری برسن سخنان تند و تیز میگن. درسته؟ آقایون هم همینجور توی حالا سن جوانی یا در بزرگسالی و حتی کهنسالی باید آدم مواظب کلامش بشه و بدونی خودش یه جور عبادته. عود لسانک لین الکلام، با عادت میتونی زبان خودتو چیه؟ نرم کنی. با عادت میتونی این کارو بکنی. خب که این فرمود اگر این کارو بکنی یکثر محبوک و یقل مبغضوک، اگر کلامت نرم باشه دوستداران تو زیاد میشن، اونایی که از تو ناراحت میشن تعدادشون کم میشه. خب این عرض من راجع به آیات قرآن. حالا وارد خود این آیات بشیم. یه صلوات محبت بفرمایید. خدا به حضرت موسی میگه حالا چجوری نرم صحبت میکنه. فرمود فقل هل لك الا ان تزکا، آیا دوست نداری که آدم خوبی باشی؟ ولی خوب بودن نمیخوای انتخاب بکنی. و اهدیک الا ربک فتخشا، دوست نداری، علاقه من نیستی که من تو رو به سوی پروردگارت هدایت کنم که اگر به سوی رب خودت مالک و صاحب اختیارت هدایت شدی فتح شو، نتیجهش اینه که خشیت پیدا میکنی. از این آیه استفاده میشه هر کسی که به خدا برسه، هدایت به خدا پیدا کنه، معرفت به خدا پیدا بکنه، لاجرم در قلبش خشیت از خدا پدید میاد. درسته؟ و این غیر از اونیست که الان در روزگار ما حتی بعضی ها ترویج میکنن این رو، نگاه متصوفانه به بحث معرفت الله غیر از اینیست که در این آیه است. صوفیا فقط با خدا نرد عشق میبازن، هیچ از خدا هم نمیترسن، بله؟ و به اینم افتخار میکنن. حتی تو کتاب منازل سائرین هست که من دیگه اسم نویسندش رو نمیگم، تو منازل سائرین 100 منزل ذکر میکنند برای رسیدن به خدا. درسته؟ از منزل اول یقظه است که بیدار شدنه، تا منزل آخر که فناست. 98 تا منزل این وسط میشمارن. و شما وقتی که منزل بالاتر میرسید دیگه پایین تره رو چیه؟ شبیه نردبانی که پله های پایین تر رو دیگه عبور کردی میذاری کنار. تو مراحل پایین خوف است و خشیت از خدا، ولی دیگه اون مراحل بالا میشه چی؟ عشق. درسته؟ میشه حب خدا، حب و ود و بعدم عشق. به اونجا که میرسن میگن دیگه خوف از خدا نیست. قرآن میگه با اینا اینطوری نیست. اگه کسی به خدا رسید، معرفت الله به او عطا شد، حتما خشیت خدا داره. لذا خدا به پیغمبرش خطاب میکنه، به مردم بگو قل انی اخاف و انعصیت ربی عذاب یوم عظیم. من پیغمبر که اشرف مخلوقاتم هستم، من اگر عصیان و نافرمانی خدا بکنم، من از عذاب خدا میترسم. توجه کردید؟ سوره مبارکه هل اتی علی الانسان، میدونید که آیات اوائلش از آیه 5 به بعد، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، تا حدود آیه 20-21 اونجاها در مورد امیرالمؤمنین حضرت زهرا امام مجتبی و سید الشهدا صلوات الله علیهم، همون جریان نذری که کردن و 3 روز روزه گرفتند و افطار خودشون رو به یتیم و مسکین و اسیر دادن که بعد این آیات نازل شد، سوره هل اتی. در اونجا خدا دو بار تصریح میکنه که اینا خوف از خدا دارن و یخافون یوما کان شره مستطیرا. امیرالمؤمنین از قیامت میترسه. یه عده ای از امیرالمؤمنین زدن جلو، از اونا نمیترسه. یا در یه آیه، دو آیه بعد از این آیه است، انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ما از خدا میترسیم. واسه داستان قیامت خیلی داستان جدیه. یوما عبوسا قمطریرا، بله با همه ترسی که داشتند، ولی افعالی که انجام میدادند انما نطعمکم لوجه الله بود، یعنی نه به خاطر خوف از خدا خدا رو عبادت میکردن، بلکه خدا رو به خاطر اینکه خدا اهل عبادت بود، شایسته عبادت بود، رو عبادت میکردن. نه اینکه خوف رو نداشتن، خوف انگیزه کارشون نبود، ولی خوف رو داشتن. این آیه میفرماید به فرعون بگو نرم، نرو بگو که تو ظالمی ستمگری، ما وظیفه داریم با تو بجنگیم. بگو هل لک الا ان تزکا، با این سوال اینطوری، خوبی چه بدی داشت که یک بار نکردی دوال اون شاعر، ولی بیان تا بد نیست خوب که خوب بشی و عهدیه که با خدا آشتی کنی، فتخشا، اون وقت اگه با خدا آشتی کنی راه خشیت پیدا میکنی. فراه الایت الکبرا، اینطور هم نبود که وقت حرف بزنه حضرت موسی اون نشان بزرگتر رو که همون عصایی بود که میانداخت، او رو بهش نشون داد، عصا رو انداخت اژدها شد. البته حضرت موسی معجزات دیگه هم داشت، دست توی گریبانش میکرد میاد بیرون، نورانی بود و این نورانی بودنش هم خیلی چیز جالب، به صورت زیبا بود، نه که مثل پوست هایی که عرض بزرگتون لک و پیست داشته باشه که بد شکل بشه، نه خیلی زیبا دوباره دست رو میکرد توی گریبانش، دست عادی میشه. یه معجزات دیگه هم بعدها به حضرت موسی داده شد که در قرآن هست، معجزات حضرت موسی به تناسب ایام به حضرت داده شده بود. فراه الآیت الکبرا، در این حال فرعون فکذب و عصا ثم ادبر یسعا، فرعون راه تکذیب و عصیان و سرپیچی رو در پیش گرفت. ثم ادبر یسار، پشت کرد، خیلی هم سریع میرفت، یعنی دیگه وای نمیستاد یه وقتی حواسش جمع بشه. گاهی ما صحنه‌ای که خدا میخواد واسه همون تذکر واسه همون پدید بیاد، خودمون زود به همش میزنیم. بله؟ میگیم خاموش کن خاموش کن، اصلا این حرفا رو ما بشنویم خیلی حالمون بد میشه. درسته؟ کلام اون کسی که ما رو میخواد تذکر بده گاهی قطع میکنیم، گهگاه فرار میکنیم از پیش روی اون. این همون صفتیست که فرعون در مقابل حجت خدا داشته. فحشر فنادا فقال انا ربكم الاعلى، که میماند ایشالا برای فردا اگر عمر و توفیقی باقی بود. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. دیروز نام مقدس حضرت مجتبی علیه السلام رو توفیق داشتیم ببریم، امروز هم باز بریم در خانه حضرت مجتبی علیه السلام، منتها واسطه کنیم آقازاده بزرگوارش رو حضرت قاسم ابن الحسن رو در خانه این بزرگوار. روزه قاسم ابن الحسن هم روزه امام حسن هم روزه امام حسین. بعضی نقل کردن که وقتی مختار خروج کرد، قتله سید الشهدا علیه السلام رو که میگرفت، ازشون گاهی سوال جواب هایی هم میکرد که بفهمی که تو کربلا چه خبر بوده. یه کسی رو گرفت پرسید ازش، که مختار پرسید آیا شد امام حسین تو کربلا گریه هم بکنه؟ گفت بله امیر. گفت کجاها؟ گفت کنار بدن علی اکبرش، خیلی گریه کرد. یه جای دیگه هم گریه میکرد، بلند بلند گریه میکرد، و او کنار نهر القمه، کنار بدن برادرش، اونجا هم خیلی گریه میکرد، بعضی جاهای دیگه هم گریه کرد. پرسید میتونی به من بگی شدیدترین گریه ای که امام حسین تو کربلا کرد کجا بود؟ گفت امیر اون وقتی بود که برادرزادش قاسم از خیمه ها اومد بیرون. تا نگاه سید الشهدا به این برادرزاده افتاد، آغوش خودشو باز کرد، قاسم رو در آغوش گرفت، قاسم سر خودشو گذاشت رو شانه امام حسین، آقا سرش رو شانه قاسم بود. فجعلا یبکیان حتی خوشی علیه ما. اونقدر این دو گریه کردن که دیگه هر دو بیحال شدن. ثم استأذن عمه فأبا أن يأذن له، أنا زعمو إجازه ميدان خالص، ولی آقا سید الشهدا امتناع میفرمود. فجعل الغلام يقبل يديه ورجليه، خم شد دستهای عمو رو بوسید، افتاد روی زمین، پاهای امام حسین رو میبوسید، اونقدر التماس کرد تا آقا به او اجازه میدان داد. قاسم رفت به سمت میدان. راوی میگه سید الشهدا مانند کسی که نگران جلوی خیمه ها قدم میزد، یه وقت صدای از میدان وسط میدان شدید یا اما علیک من السلام امو جان من هم رفتم خدا حافظ. آوازه که دو شهدا مانند باز شکاری خودش رو به سرعت رسوند بالای قاسم. اما اونجا جنگ مغلوبه شده، گرد و غبار به آسمان رفته، راوی نمیبینه که چه وضعیتیه. میگه فلم منجلت الغبره، وقتی غبار نشست من دیدم سید و شهدای سازی داره خیره خیره جان دادن قاسم رو تماشا میکنه. قاسم پاشنه های پای خودش رو روی زمین میکشید، معلوم بود درد شدیدی بر او عارض شده در هنگام جان دادن. آقا سید و شهدا فقط او رو با حسرت نگاه میکرد، صدا زد عم والله عز والله على عمك ان تدعوه فلا يجيبك او يجيبك فلا يلمك. امو جان به خدا بر من سخته، تو صدام بزنی جواب بدم یا وقتی که جواب تو رو بدم دیگه به حال تو فایده.